بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکرانی در واضح رایان، استاد خادم پوشان، 4 آذر 1403، جلسه دوم.
واقعش امروز هم این شبههی که ما در جلسه قبلش گفتیم و پاسخ هم دادیم، این شبهه یه چیزی نیست که مثلا از قدیم بوده باشه و فقط، نه، امروزه در مورد حاکمان غیر معصوم خیلی جدیتر مطرحه این حرف. مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها، بس نه در تصمیم گیری، در اجراها حتی. این چجور اشکال میکنن؟ اشکال اینجوریه، میگن اگر بخواد فقط جناحی که خود حاکم اسلامی را تایید میکنه از اون جناح باشه، متهم میشن باز به دیکتاتوری و اینجور چیزا. اگر بخواد از جناحای دیگر بگیره، خب معارضات پیش میاد دیگه، تعارضات پیش میاد. چطور شما اجازه میدید حاکم اسلامی مردم را در تصمیم گیری ها دخالت بده؟ حاکم اسلامی یا تشخیص فقهی داره یا نداره؟ اگه نداره، صلاحیت نداره. اگر داره در مسائل و حکم فقهی رو میدونن، وجهی نداره دیگه کسی رو در تعیین بدونن. این یک اشکاله. اشکال دومشون اینه که میگن با چه ضابطه ای مردم را انتخاب بکنه؟ آیا بیاد کسانی که حتی مخالف خودش هستن، ولو مسلمون هم هستن، مخالف خودشون هم هستن، به عنوان مشاور بگیره؟ با چه ضابطه ای؟ به خصوص گروه های حالا در همین عصر فعلی شما بارها دیدید چقدر افراد اعتراض میکنن به افراد، حالا اتفاقا افراد بساب در مسیر و مدعی پیرو ولایت ها اعتراض میکنن به اینکه فلانی چرا تو رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستی، اصلا فلانی چرا تو مصلحت هستی، ول کن اونجا رو. بگید بارها شعار هم میدن، میگن آره حیا کن مصلحت رو رها کن، یعنی مجمع تشخیص مصلحت رو رها کن. اعتراض هم میکنن. خب این اعتراض با یک زبان علمی میاد جدیتر اینجوری شاید اصلا مطرح کنن، بگن بابا این وقتی که اصلا نظام رو قبول نداره، وقتی که توی ولی فقیه رو قبول نداره، تو چرا اینو گذاشتی اینجا مشورت بدی؟ تو مشورت به درستی نخواهد داد که. این هم و واقعا هم یکی از پیچیده ترین کارها در حکمرانی ها مشارکت دادن مردم. پیچیده ترین که میگم یعنی با رعایت عدالت ها پیچیده است، و الا خب همه کشورها دارند و شبه ها میگن زیاد پیچیده هم نیست. هم بخواد رعایت عدالت بشه و هم مردم مشارکت داده بشن، این من میتونم ادعا کنم تا به امروز هیچ کشوری نتونسته عادلانه مردم رو مشارکت بده. هیچ، یعنی هیچ. اغلب لااقلش تو وضعیت انتخاباتشون میبینید تبلیغات چقدر تأثیر داره دیگه. هر کی پولش بیشتر است و تبلیغات بیشتر میکنه، شانتاج بیشتر میزنه، یا بلد بیشتر حرف بزنه، دروغ بگه و فلان فلان، گول میزنه گاهی یه جناحی رو و میاد حاکم هم میشه، میاد یه چیز شایعاتی رو پراکنده. هر کی بیشتر دست داره، خلاصه یه گروهی شایع پراکن هستن، یه گروهی مثلا تبلیغات چی هستن، یه گروه همینجوری اینا میان بالا. شما میبینید یه دفعه در یک کشوری یه کسی میاد بالا که اصلا هیچ مطرح هم نبوده، اما تونست اینجوری بیاد. حتی با همین شگرد بعضی از کشورهای بزرگ ادعا کردن سناتورهاشون، میگن ما مثلا رئیس جمهور فلان کشور رو ما چیز کردیم که بیاد بالا. بعد میگن خب فلان اگر رئیس جمهور بیاد محبوبیت داریم، حتی میگه مشکلی نداریم، ما در یک برهه‌ای میدونیم در چه زمانی فلان شایعه رو میندازیم، اصلا دیگه ازش معیوس میشن مردم، اثر میذاره. بله دیگه
این مشارکت دادن مشارکت هم باعث میشه که مردم هم یه قدرت یه قوتی پیدا بکنند که اگر خواستن حتی حکومت رو به هم بزنن
یه شبهه جا بعدیه یعنی شما یه شبهه اضافی دارید میکنید
یا تو تاریخ دران
همین بوده
مردم
حکومت رو عوض کردن
هم اونجا این حکومت ها تجربه حکومت اسلام فرهم 40 سال داره میگم
بله قبلش هم داشتیم ها حکومت عوض کردن
ارزم اینی که نه
قصه کاوه آهنگر از قدیم همین یه جرایی
ارزم اینی مثلا حکومت اسلامی نجات بشون داده بشه و بذارن حکومت پا بگیره این تو دور حکومت امیر مومنان خب خوارجی سردر میارن که به دقیقه چون همین مشارکت داده شده بوده اومد بودن تو جمع و اینا از تو همون مشارکت بهره رو بردن افراد خودشون چی دیدن به جنگ خوارج رو انداختن یا اونجا که ناکسی رو که داریم بلاخره واقعا بودن بیعت کردن مشارکت کردن دیگه همین نمیشه با قدرت جلوی حکومت اسلامی وایسا برن بعدم این مشارکت اینا رو به خیلی یعنی حکرانی و چیهای تیدهش میدونم یه تعریف دهی باید بشه که
بس شما شبه هست یعنی به این شبهه که ما گفتیم فعلا مطلب ندارید یعنی شبه اضافه تر دارید
میکنید
خوبه اینا ما بعدش بهش بپردازیم یعنی بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم به این شبه هم ببردازیم آقا اصلا آثار سویی هم داره اگر بگید زیادی باشه حالا شما تعبیر زیادی هم نکردید شما اینجور که گفتیم مشارکت دادن مردم گاهی منجر
بود تجربه تاریخی دیگه مردم تو قسمت حکومت اسلامی به نفع نبوده همیشه به ضرر
میتونیم مثال بزنی که یه جایی به ضرر بوده
از همون حکومت امیر مومنان
به ضرر نبوده
اون جایی که حکومتان اتفاق افتاد حکومت امیر 5 سال بیشتر طول نکشید
خب اگر اونا رو اگر مشارکت نمیداد اون جنگ نمیشد جان برعکسه پیامبر از امیر مومنان بعد از جنگ خوارج تازه بهشون اجازه میداد حتی بعد از جنگ خوارج بهشون اجازه داد بعد از جنگ خوارج تو اونجا چون خوارج میدونید که 12,000 تا بودن حضرت امیر مومنان به ابن عباس گفت که برو باشون صحبت کن بعد بهشون گفت که ببین با اینا از قرآن چیزی نگو اینا قرآن مثل بربر حفظن خون خوارج خیلی هم قاری قرآن بودند و حافظ قرآن بودند و ببینید خطبه هاشون ها که رئیس خوارج اینها خونده اصلا آدم تعجب میکنه در برابر نیروهاشون وامیستدن گریه میکردن برای خداوند گریه میکردن برای خداوند دستور میدادن الاخر خلاصه میگه به اینا از قرآن نگو از سنت بریم بعد یه پرچم اینو میزنه اونجا نباسم شروع میکنه صحبت کردن باشون امیر مومنان رو معرفی میکنه سنت پیغمبر رو میگه پیامبر چطور نظر داشت به امیر الاخر اون پرچمی که 8,000 نفر از خوارج در جا میان چکار میکنن توبه میکنن میان 8,000 نفر میمونه 4,000 نفر با اون 4,000 نفر در واقع میجنگد بعد امیر مومنان میکرد 4,000 نفر هم تعداد خیلی کمی در میاد اون تعداد کم مونده بودن دیگه خوارج توی کوفه امیر مومنان داشت حکومت میکرد ولی برای خود یه منطقه اصلا بیشتر بدخواهان و مخالفان امیر مومنان توی یه منطقه از کوفه بودن گاهی میرن تو مسجد باز تیکه میداختن بعد از امیر مومنان اینا بعد از حتی جنگ خوارج حتی ابن مردن بعد از جنگ خوارج اومده دیگه بعد که دیدن اینجوری شد خوارج نتونستن با هم همقسم شدن که اصلا بیان ستارم بردارن و اینها امیر مومنان و اون دوتای دیگر اومدن خب در مورد فقط امیر مومنان موفق شدن اینها حالا سردی بوده در اسرار الهی که اینجا موفق بشن اینا برای اینکه مردم باز دوباره امتحان بشن قرار منظوری که نه این شواهد تاریخی برخلافشه امیر مومنان با همون چیزا اینا رو ساکت نگه داشت که نرن اتفاقا تو بحث تله و زبیر یکم تند برخورد کرد آسیب زد ولی این آسیب نیست من حال تعبیر درستی نکردم آسیب زد آسیب به ظاهری که اینا قرد کردند و رفتند و با یه چیزی بهانه اجازه حج گرفتند و رفتند و بعدم دوباره ملحق شدند به اونا و لشکر به هم آوردند و اومدن حمله کردند شاید اگه بهش گفتن بابا با این طلب و زبر بیزار خودش با معاویه هم گفتن بساز اینایی که میگه گفتگو با آمریکا اونا هم گفتن بساز باشون دیگه باشون بشینید صحبت کنید بشین مثلا بهش میدون بده به این معاویه و الا میپیچه به تا که حضرت اون آیه قرآن خوند که من از کافرها و ظالمها رو بیارم پشتوانه و بازوی خودم قرار بدم.
آخه دوشتن تا روشن باشی یه روشنه که مثلا معاویه تا بیشتر قومت چند بعد میبینیم دولت صدری رو میبینیم 2300 تا قومت چند چطور مشارکت مردم کم، ولی وقت مشارکت به مردم میدی شاید چیزای دیگه داشته باشه، انجیزه ها بشه، شاید دیگه داشته باشه، یا اصلا خدا اینجور خواسته که با مشارکت به مردم جلو بده.
من مشارکت میخوام بگیم هر جو مشارکت دادن طولانی شده حکومت یا کوتاه شده؟
عدم مشارکت باز طولانی شدن میشه.
نه حالا این اینش رو
بمیرم. و بحث
چیز یعنی اصلا ما در طول تاریخ نداشتیم، یه لحظه، ما در طول تاریخ نداشتیم که مردم را مشارکت بدن.
خب دیگه نه با هم خاطر حکومت ها طولانی بود،
طولانی نمیشد کجا؟ نه
نه
کجا طولانی کجا طولانی بوده؟ شما در عرض 15 سال در همین ایران، بلکه کمتر، در عرض 15 سال در دوره ساسانیان
افولش
بوده، میخوام 15 سال در عرض 4 سال 16 تا، من این تاریخ قبل یه زمانی مطالعه داشتیم، در عرض 4 سال 16 تا شاه عوض شد.
افولش بوده به جون هم افتادن دیگه.
خب قبل دیگه، پس بالاخره دیگه ولی اگه مردمی بود
بلنش داریم 300 سال چند حالا در سال آخر یا اون سفریه اون دست
سفر دیگه کریم خان زندیه سفر دیگه اینا مشارکت با مردم خوب تا میکردن، ولی مشارکت نبود اما با مردم خوب تا میکردن، آره با مردم همراهی میکردن ولی تو حکومت نمیکردن، یعنی تو تصمیم گیری ها و اینها دخالتشون نمیدادن، این شد که بالاخره حکومت هم داشتن. اما شاهنشاهی تو ایران طولانی شد، نه اینکه شاهان حکومتون هر کدوم که مقتدرتر بود نیروی بیشتری داشت و بهتر فکرش کار میکرد، حکومتش هم طولانی‌تر میشد. بله ولی به هر حال این نه، اما مشارکت اگه باشه اصلا شرط دیگه مطرح نیست که. مشارکت وقتی دادی یک حکومت مردمی است، مردم دیگه عوض بشه نیستن که، این مردم هستن که حکومت ها را مثلا خوبی بود، مردم حکومت ها را تشکیل میدن،
ولی مردم هرگز با هم اشتراک ندارن،
اکثریت میگن دیگه مشارکت دادن یه ضابطه داره دیگه،
ضابطه به هم میزن 50% موافقن 50% مخالفن، اینا میان بالا اینا میان بالا،
خب باشه دیگه، ولی با هم دارن پیش میرن، درسته. آره این عیب کاره، یعنی حالا اینو هم صحبتاتی که درست میگی، یعنی گاهی میگن آقا اینجور باشه، این یه زمان این میاد بالا یه زمانی میاد بالا، اینجاست که دموکراسی اسلامی بهترین الگوه، یعنی اومده یه کاری کرده و اصلا من یه روزم عرض کردم اصلا این حکمرانی رو آوردن برای جلوگیری از همین قسمت، گفتم ما گفتیم دموکراسی مردم میان رو کار، خب مردم یه کسی رو میذارن روی کار، میاد میزنه تار و پود هر اون چیزی که چیده بودن تا حالا داره قانونش هم جدید میخواد بزنه، چیکارش کنیم؟ گفتن نه حالا حکمرانی رو آوردن جلو که جلو دیکتاتوری حکومتی که توسط اکثریت مردم اومده بالا رو بگیره، یعنی این حاکمی که اومده بالا نشسته این هم نظارت بشود. اسلام بدون اینکه این حکمرانی که اینا دارن مطرح میکنن داشته باشه، خودش پیشا پیش اینا گفته بود، یعنی یه زمان هم آقای خامنه‌ای توی صحبتاش اینو داشت دیگه، میگفت اگر حاکم اسلامی از اون مسیری که خدا تعیین کرده و ضابطه‌ای که مسیری که اسلام تعیین کرده فراتر برود، خود به خود عزل میشود، یعنی یه جور اینجوری ضابطه‌های تعریف کرده. به هر حال این که میگن مشارکت مردم یه شبهه باید جواب داده بشه، اول میخوام شبهه را چیز کنیم، یعنی میگن مشارکت ها گاهی منجر به این میشود که اصلا حکومت از بین برود، آقا اینا چیکارش میکنیم؟ خب البته کلیتش این هست که اون دابطمنده، مشارکت باید دابطمند باشه، ما نمیگیم مشارکتی که حالت هرج و مرجی باشه، اینا ایشالله بهش میپردازیم. اما اجمالا پس این شبهه، چون وقتمون دیگه تموم شد، اینو من جمع جورش کنم، عرض کردیم که این اشکال هست که آقا شما چه کسانی را با چه ضابطه ای میخواهید مشارکت بدید؟ چی بود دو تا مطلبی گفتم؟
یکی این کار را با یه سری افراد کسان مخالف اون حاکمن، مخالف نظام چیزی من این را مشارکت میده، یه اشکال دیگه هم بود که خود حاکم اسلامی که دستورات شرع را یا
یعنی اصلا چه ضابطه، چه توجیه منطقی و علمی براش داری؟ این مهمه که حاکم اسلامی بیاد و مشارکت بده، به خصوص دستورش رو همون شورای نگهبان. چطور شما میگید این بالاخره حاکم اسلامی این نظر رو دارد، بعد با وجود اینکه این نظر اگر نظر دارد نباید خلاف نظر خودش باشه، و اگه نظر ندارد نباید حاکم بشود؟ اینجا جوابش این هست که شبیه به همون جوابی هست که کلی دادیم، که بر اساس مصلحت داره پیش می رود، و اون این هست که حاکم اسلامی ولو اینکه نظر اجتهادی خیش را دارد و نظر صائب را می داند، اما اگر بخواهد پافشاری بر نظر خودش بکند این میشه دیکتاتوری دیگه. شاید دیکتاتوری در میاره دیگه، اصلا خودش دیکتاتوری نه سر از دیکتاتوری در میاره. این سر از دیکتاتوری در میاره. چرا؟ چون مردم نگاهشون این خواهد شد که حاکم چون حالا حاکمه داره نظر خودش رو پیاده میکنه. شما در جوابش بگو که آقا این دیکتاتوری نیست که، دیکتاتوری این است که شخص بگه نظر من این هست، حرف من این هست، کاری ندارم دیگران، فردی، نظر فردی من، نه که بگی نظر خدا. نظر خدا که دیکتاتوری نیست که. جواب این هم باز روشنه دیگه، از نگاه مردم میشه دیکتاتوری دیگه. میگن خب ادعا میکنی، تو داری ادعا میکنی فقط نظر خداست، منم متخصصم میگم این نظر خدا نیست، اونم متخصص میگه نظر خدا نیست، اون یکی هم متخصص میگه نظر خدا نیست، تو داری ادعا میکنی از نگاه مردم. همون حرفی که آقای داشت، تعبیری که آقای مرحوم آقای رضا همدانی داشت، میگفت در بحث گناهان و عدالت اینا رو به عرف نگاه کن، عرف مردم میگه آقا دیکتاتوریه دیگه، تو داری میگی حکم نظر اسلام این است، خب 10 نفر دیگه میگن نظر اسلام این نیست، چرا باید نظر تو بیاد حاکم باشه؟ از نگاه مردم میگه دیکتاتوریه، به این معنی دیکتاتوریه، چون تو داری میگی نظر خدا هست باید حرف تو باشه، ادعا داری میکنی دیگه. برای که جلوی این بسته بشه، این هرز و مرزها و این ادعاها بسته بشه، حاکم میاد میگه اصلا نظر من ملاک نیست، آقا یه گروهی بذارید اینجا هر چه اونها نظر دادن. در همین اساس قضاوت ها، بر همین اساس پیغمبر قاضی میگذاره، قاضی قضاوت میکنه طبق نظر خودش قضاوت میکنه بر اساس فهمش از ادله. خب چیکار میکنه؟ نظر کی اونجا باید عمل بشه؟ آیا پیامبر باید کنار هر قاضی بفرستد بگه آقا نظر من رو بده، نظر من بیا نظر بخوا؟ نمیتونه که، به او این اختیار رو داده که طبق نظر خودش عمل کنه. اینجا هم حاکم اسلامی اگر بخواهد همه موارد رو طبق نظر خودش، ولو این که نظر خودش به این معنا که بگه نظر من نیست و نظر خداست، به این عنوان بره جلو، سر از دیکتاتوری در میاره، متهم میشود به دیکتاتوری، نه سر از دیکتاتوری واقعی در میاره. دیکتاتوری واقعی کدوم بود آقا؟ اونو بود که میگفت نظر شخصی خود، این نظر شخصی نیست، اما تلقی به این است دیگه، اجتهاد شخصی که هست که، میگه چرا باید اجتهاد شما مقدم باشه؟ چه خصوصیتی داره اجتهاد تو مقدم بشه؟ خب این میشه، اونا میگن تلقی به دیکتاتوری میشه. جلو این تلقی، چون این مخربه، این تلقی باعث میشود شورش ها ایجاد بشود، نارضایتی ها ایجاد بشود، حاکم اینجا طبق قانون میاد گروهی رو میذاره میگه آقا شما نظر بدید، یک مجموعه از قضات رو میذاره، شش تا بقیه بنشینن با هم دیگه، شش تا حقوقدار بنشینن با هم دیگه نظر بدن. این جلو اینا، این جوابش همینه. پس مشارکت دادن اتفاقا اون مصلحتش که میگیم اینجا بیشتر خودش رو نشون میده، چون در مورد پیغمبر هیچ موقع، در مورد غیر معصوم هیچ موقع توهم دیکتاتوری نیست، چون میگه چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی ها همه چیز رو میگه میپرسم همون دارم میگم که من از خودم اصلا حرفی ندارم که. ولی غیر معصوم که نه، غیر معصوم که نه، اجتهاد من اینو میگه. وقتی میگه اجتهاد من باید عمل بشه سر از دیکتاتوری
در زمان امام حسین بزرگان اومدن نظر دادن یا امام حسین تو برو چه مگر من جو فلانجا برو فلانجا برو فلانجا بازش معصومه اونجا مثلا هم میبینیم یا به امیر امامی بعدن پیشنهاد میدادن رو به معایه صور.
خیلی ممنون، آفرین. شبه ایشونو من بگم خیلی سریع میگه خب شما راجع به معصوم گفتید که نظر پایی کنه. خب در زمان امام معصوم یکیش امام حسین اومدن نظر داد ولی امام حسین به هر کسی گوش نکرد. دقیقا دست گذاشتید رو همون جایی که در واقع من هی میگفتم که ببینید در بعضی از جاها امام حسین از هیچ کی نظر خواهی نکرد، چون مأمور بود به این که کارش انجام بده بدون اینکه موضوع مشخص بود، جای مشورت نبود، از هیچ کی نظر نخواسته. تاریخ رو 10 بارم بخونید اونا آمدن نظر دادن و امام حسین هم بهشون جواب شد، یعنی مشورت صورت گرفته ولی مشورت به استشاره نکرد. امام حسین گویا اینجا روشن تکلیف معلوم بود، وظیفه نداشت، بلکه وظیفه داشت که عمل کنه، وظیفه نداشت اونجا مشورت بگیره. مشورت میگیره، مشورت در جایی که تردیدی باشد یا بخواد نظر دیگران رو، بالاخره همون که امام حسین حکومتی نداشت که می‌خواست وظیفه شرعی رو بگه آقا ببینید باید اقدام کنید، شما دارید می‌بینید منکر صورت می‌گیره باید اقدام کنید. اون اومد گفت فقط مصلحت‌های شخصی داشتن میگفتن. اون میگه آقا اگه بری مثلا می‌کشنت، اون یکی میگفت اسیر می‌کنم، اون یکی میگفت هر چیزی که منفعت‌های فردی رو بهش میگفتن. هیچ کدوم نیومد بگه که این دستور الهی نیست. امام حسین در جوابش گفت دستور الهی گفت جای مشورت نیست اصلا، ولی از هیچ کی مشورت نگرفته، حتی به همین صورت گفت این دستور الهیه. بعضی هم که دیگه راضی نمیشدن و من گلایه بارها کردم توی حالا جاهایی که صحبت کردیم که تعجب از ابن عباسه. ابن عباس تو نباید بیایی به مدرسه امام حسین بگی چی بکن چه نکن، تو باید بگی آقا آیا ما هم وظیفه داریم یا نداریم، باید بگی تو ما هم بخواییم بیاییم. امام اقدام کرده اومدن دارن مشورت بهش میدن، اصلا مگه امام از شما مشورت خواست؟ امام شناسیش تو ضعیف بود، اون بحث دیگه ایه. واقعا خب مثل خود پیغمبر، پیغمبر هم وقتی که شروع کرده بود اقدامات از کسی مشورت نخواست که، اصلا خودش هم مونده بود شروع بکنم یا نه. راجب معرفی حضرت امیرالمومنین خودش مونده بود اصلا بگم یا نگم، دستور ما که اصلا جای درنگ نیست، اگه نکنی انگار هیچ کار نکردی. یعنی قرار اینکه بشناسیم کجا، و همین جاست که من میخوام بگم که چه بسا همین امروز هم در نسبت به رابطه با آمریکا رهبری تقریبا یه همچین جایگاهی احساس میکنه، میگه اصلا جای مشورت نیست دنیا. ولی در این حال البته میگه حرفاتون بزنید تا کسی رو متهم نمی کنه، اما میگه خب من در اینجا دیگه بیشترین تجربه رو دارم، بیشترین مطالعه رو دارم، بیشترین درگیری رو من داشتم، در اجراش بودم، در تبلیغش بودم، در همه ساحت‌های حکمرانی و حکومت بودم، شناختم این طرفم رو، چطور میتونم با این آخو بشینم مذاکره؟ میدونم که این عمل نخواهد کرد و بارها هم ثابت شده الاخر. ببینید بگذارید قرار این قسمتش بس، این که ما بگیم نظر داره چرا، برخلاف واقعا هم سوال جدی است و یه جاهای گیر میکنه آدم، که چون قانون تمام قوام قانون در اسلام به اون حکمی است که حاکم میده. قانون تا زمانی که از سوی حاکم اسلامی ابلاغ نشه اصلا قانونیت نداره. اونجا آقای میگن خب این قانون رو، قانون رو میخواد الان آقای مثلا رهبری چیکار کنه، امضا کنه که خودش از نظر خودش برخلاف شرعه؟ میتونه؟ شبهه قوی تر میشه دیگه. میگه اینو شورای نگهبان تشخیص داده برخلاف شرع نیست، ولی خود این آقا میگه برخلاف شرعه، چیکارش کنیم؟ آیا میتونه این امضا کنه؟ بعدی میتونه، چجور میتونه، با چه مکانیزمی به حلش کنید؟ پس این واقعا هم شبه هست. اگر امضا بکنه از همین جهته که عرض کردم، مسئله دیگه ای اومده وسط، میگه در مقام اجرا من نمیتوانم پافشاری کنم بر اجتهاد خودم، وقتی چند نفر مجتهد دیگه میگن آقا این طبق نظر ما بر موافق با شرعه، اشکال نداره طبق نظر اونها بره بچه نه نظر من نشده. چرا؟ چون نظر من اگه بخوام پافشاری کنم همون آسیب ها رو داره. این جدی است، یک اصل مدیریتی است در اداره هر جایی و اداره کشور که دیگه به طریق اولا. حالا بازم همون شبهه ایشان که مطرح کردن جلسه بعد انشاءالله و شبهاتی هم که باز هست همین شبهه هم باز یه مقدار مطالعه بفرمایید، یه مقدار محکم‌تر، چون این شبهات مشارکت هی شعارشو میدن، هی میگن مشارکت مشارکت، و مشارکت برای خودش یه ضابطه‌ای داره. اینجوری نیست که هم هر چی مردم گفت که امروز بیان بگن آقا راجع به حجاب بذارید به همه پرسی. مرد میگه مگه حجاب رو قرار به همه پرسی بذاریم؟ یک بار همه پرسی شده است و گفتن قانون اساسی و اسلامی باید باشه، قانون اسلام برای جهاتی باشه. حالا دوباره باز بیان بگیم که حالا نماز مردم بخونن یا نخونن، حالا نماز که فردیه، امور اجتماعی که در بین مردم هست آیا باشه یا نباشه، حالی که اسلام حکمشو داده، مگه احکام اسلام رو قرار ما بذاریم به مشارکت مردمی؟ و حالا ان شاء الله بازم بحثی هست در اسای بعد ان شاء الله.
این صوت این چه نگاه ما به حکم حاکم در نصف غیبت نگاه خبرگانی رضا مثل نگاه متخصص، وقتی من میخوام یه متخصص اعلی را در نظر بگیرم یه سری باقای مشکلات دارم، اونو میذارم چنان بعدی رضا اینجا میشه گفت چه مثلا حاکم ولی اونش برخلاف نظر خودش هست باز دوران غیبت این نگاه را داره چه اینجور نیست که فقط حکم من مصاب باشه، ممکنه حکم ولی نه نه حکم من پرده دیگه مصاب باشه. رضا میاد ما خودش با بازیتون مشکلاتی داره میذاره کنار و بعدی را انتخاب میکنه.
شبه این نیست که
خبرگانی درست میشه
مشکلاتی. نه شبه اینه که میگه از نظر خودش رسیده است به یک فقهی، به یک حکمی که برخلاف اینه. خب وقتی به اون رسیده یعنی این که یعنی حجت دارم که اون خلاف شرع است. دقت کن، ممکنه امکان عقلی رو کار نداریم، بس حجته. حجت دارم که اون خلاف شرع است، حجت دارم که این عین شرع است. خب من الان میخوام، من حاکم میخوام چیزی رو که حجت دارم نباید باشه میخوام بگم باشه.
نگاه تکلیفیه به نگاه خبرادانی کنیم تو به دقای متخصیم دیگه همین حرف میزنیم.
ببینید همیشه
این
مال کسایی هست که مقلدها و غیر صاحبان نظر داره، ولی صاحبان نظر هر کی میگه نظر من صاحبه، نظر غیر صاحبه. میگه من حجت دارم، اون که گفتون حجت نیست، اون توهم حجته، اونا داره تخته میکنه دیگه. خبرگانی دیگه اینجا من نداره که خبرگانی در جایی هست که من عوام باشم، مقلد باشم، بگم آقا خبره ها این خبره با هم اختلاف داره، من یکیش انتخاب میکنم. ولی وقتی بین خبره هاست، این اختلاف بین خبره هاست. اینجا فقط بحث همون اصل حکمرانی است که گفتی. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.